أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ششمین جلسه فقه نجاست کافر. عرض کردیم به این که اولین دلیلی که برای نجاست کفار مطرح شده آیه شریف است، انما المشركون نجس. چند اشکال به استدلال به این آیه شریف مطرح شد. اشکال اول و دوم مربوط به حکم بود که گذشت، دیگه تکرار نمی کنیم، اشاره هم نمی کنیم. و اگر ما اشکال اول یا دوم یا هر دو رو پذیرفتیم، نوبت به اشکال سوم نمی رسه که به نظر ما اشکال دوم اشکال واردی بود به استدلال به آیه و نجاست به معنای نجاست شرعی ثابت نیست و لذا دیگه نباید نوبت به اشکال سوم برسد عملا، چون فضا عوض میشه، معنا چیز دیگر میشود. اما اگر ما اشکال اول و دوم رو جواب دادیم و استدلال به آیه از ناحیه اون اشکال ها دچار خدشه نشد، اینجاست که اشکال سوم مطرح میشود. اشکال سوم در واقع به قلم روه این آیه شریف است و موضوع مشرک برمیگرده. فرض کنید که ما به این نتیجه رسیدیم، کما اینکه بسیاری از فقها به این نتیجه رسیدن، که نجس به همین معنای مصطلح شرعی است، انما المشرکون نجس، باید از اونها اجتناب کرد. کیا مرادن؟ اشکال سوم این است که از این آیه استفاده نمیشود همه کفار. کفار غیر از مشرکین است، واژه کافر غیر از مشرک است. خب لذا نمیتوانیم از این اشکال سوم اینه، نمیتوانیم بر فرض اینکه از اشکال اول و دوم نجات پیدا کردیم و دفاع کردیم و دفع کردیم این دو اشکال را، نمیتوانیم از اشکال سوم خودمون را خلاص کنیم. خیلی از کسانی که مثل مرحوم امام قبول کردند استدلال به آیه را و از اشکال اول و دوم پاسخ گفتند و نجات پیدا کردند، به اشکال سوم که رسیدند تسلیم شدند. و اشکال سوم این است که مراد همه کفار نیست. آیه شریفه مشرک گفته، کافر نگفته، انما الکافرون نجس. بنابراین نمیتوانیم توسعه بدیم، تعمیم بدیم و همه کفار را از جمله یهود و نصارا و مجوس که قطعا کافرند ولی مشرک ظاهرن، باید بررسی کنیم ببینیم هستن یا نیستن، این اشکال وارده که چیکار کنیم. خب پرس اینکه شما ثابت کردی که اینا نجسند، یه محدوده خاصی نجس میشن. کیان؟ اونهایی که الحمدلله اونهایی که مشرکند. مشرک هم معنای خاص خودشو داره و البته اگر ما بتوانیم با اولویت ملحد و منکر خدا را هم مشمول آیه شریفه کنیم، بگیم آیه اونجا را هم میگیره، اگه این رو بتونیم اثبات کنیم. و عرض کنم به حضور شما که و کسانی از این قبیل، کسانی که خدا را قبول ندارن یا اینکه فرض کنم متدین به دینهای غیر الهی هستند، اینها را هم اگر بتونیم درستش بکنیم، ولی نسبت به اهل کتاب مشکل میشه کار. نیاز به تلاش هست تا بتوانیم همچنان که توجیهاتی مطرح شد در اشکال اول و دوم برای پاسخ به اشکال و دفاع از استدلال به آیه، اینجا هم عده‌ای تلاش کردن، ببینیم تلاش های اینها موفق است یا خیر. البته از طریق عدم فصل هم مطرح شد که حالا که در کفار در مشرکین نجاست قبول کردیم، آیه رو به معنای نجاست مصطلح گرفتیم، با عدم قول به فصل، کسی که قائل به فصل نیست، کسی که قائل به نجاست مشرک هست، قائل به نجاست اهل کتاب هم قاعدتا باید باشه، که این مشکل این توجیه که حالا عرض خواهیم کرد. علی حال پس اشکال در محدوده موضوع است که شامل چه کسانی می شود. قاعدتا متبادر از کلمه مشرک در فضای مسلمین و متشرعه مشرک به معنای غیر اهل کتابه، ظاهرش اینه. یعنی من دانه به شرک به اصطلاح، یعنی متدین شد به عنوان شرک، هرچند به لحاظ لغوی ممکنه شما بیایید بگید هر کس در کنار خداوند تبارک و تعالی به یک عامل دیگری اهمیت میده و نقش قائله، یا در اصل خلقت عالم یا در فعل و انجام کارهای عالم یا در عبادت، حتی مسلمان ریاکار طبق برخی از روایات مشرک نامیده شده به اون معنا، از لغوی بگیم شامل اون موارد میشود و مسیحی ها و یهودی ها اینها قائلن به، حالا مسیحی ها که معروفه، پدر و پسر و روح القدس، و یا عزیر ابن الله یهودی ها قائلن. عرض کنم به حضور شما که از این باب ممکنه مشرک به حساب بیان، ولی انصافش این است که در میان متشرعه لااقل، حالا متشرعه شیعه چه متشرعه غیر شیعه، یعنی کسانی که دین اسلام رو قبول دارند و متدین به این دینند، وقتی که عنوان مشرک اطلاق میشه و اصطلاح مشرک به کار رفته میشه، مخاطب مسلمان ازش اهل کتاب نمیفهمه. این بر معنای لغوی و اون دقتی که مد نظر هست غالبه. خب بنابراین به نظر میرسه که با این نگاه، وقتی نگاه بکنیم میبینیم به این که اگر هم ما قائل به نجاست مشرکین بشویم، محدوده خاصی رو در بر میگیره. عرض کردم ممکنه به اولویت ما ملحدین را هم اضافه کنیم، اما اضافه کردن و الحاق اهل کتاب توجیهی ندارد. به خصوص اینکه منع از تقرب اینها به مسجد الحرام مشعر به این است که مشکل بت پرستی است، مشکل اهل کتاب نیست. اهل کتاب برای کعبه و مسجد الحرام احترامی قائل نبودند، چون اعتقادی نداشتند و اصلا نمی آمدند، هم پاشون رو اونجا نمی زشتند، کاری نداشتند. دستور به این که فلا یقرب المسجد الحرام معنا نداشت در مورد اونها. اون گروهی که مشکل ساز بودند و مبتلا بهشون بود و مسلمین با اونها مواجه بودند، ورود مشرکین بود، مشرکین مکه، بت پرستان مکه، اونا مشکل وجود داشت در مورد اونها. اونا زمینه ورود در مسجد رو داشتن، لذا آیه شریفه در جایی که زمین هست ورود پیدا کرده و نظر داده و گفته که اینا نباید بیان داخل مسجد. این یه قرینه ای می شود که مشکل اون مسجد الحرام که تقرب اونها دردسر آفرین بود به لحاظ دینی، مشکل مشرکین بت پرست است، نه مشکل اهل کتاب. لذا وجهی نداره که از اهل کتاب، از ورود اهل کتاب به مسجد الحرام، از این آیه ها روایات هست کار نداریم، از این آیه بتوانیم استفاده کنیم. پس بنابراین حتی اگر نجس هم بدانیم، محدودش مخصوص فقط مشرکینه، از این آیه شریفه نجاست اهل کتاب به دست نمیاد. شاهد دیگری هم غیر از این شاهد این که مشکل مسجد الحرام مسئله بت پرستان بود، شاهد دیگری هم میتوانیم ذکر کنیم که برخی از فقها اشاره کردن و اون ذیل این آیه شریف است. در همین آیه شریفه انما المشرکون نجس ذیلش داره، و ان خفتم عیلتا فسوف یغنیکم الله من فضله ان شاء. عیله منظور هزینه است، خرج کم بوده هزینه است. اگر لا یقربوا المسجد الحرام، اجازه ندید اینها وارد مسجد الحرام بشن. خب اینا می آمدن، رفت آمد می کردن، به هر حال از جاهای مختلف وارد مکه می شدن به این قصد که وارد مسجد الحرام بشن. همین نکته درآمدزایی داشت برای اهل کتاب و باعث می شد که اهل کتاب، معذرت می خوام، برای اهل مکه باعث جلب درآمد می شد برای اهل مکه. آیه قرآن توجه به این نکته میده، میدونه که ممکنه اهل مکه از این جهت ناراحت بشند و نگران بشند و لذا دلداری میدهد به اونها، دلگرمی میدهد به اونها، نگران نباشید. و ان خفتم عیلتن فسوف یغنیکم الله من فضله، اگه نگرانی عائله هاتون باشید، نگران کمبوده درآمدتون بشید به خاطر اینکه اونا نمیان دیگه، اونا میامدن بالاخره طبق عاداتی که وجود داشت وارد مکه میشدن، خب بالاخره میخواستن مدتی بمانند، وسائل میآوردن، خرید میکردن. اگر جلوگیری میشد از ورود اونها به دستور قرآن، طبیعیه که مثل همین امروزه به بیان دیگه میگیم جلب توریست دچار مشکل بشه، خب از این جهت دچار مشکل می شدن که قرآن می گوید که اگر از این جهت نگرانید، نگران نباشید، خداوند برای شما از به شکل دیگری، از راه دیگری جبران می کند. خب این خوف عیله برای کی مطرح بود؟ برای مجیع مشرکین بت‌پرست که برنامه داشتن، عادت داشتن و طبق آیین و رسومی که داشتن می آمدن به مسجد الحرام. و عرض کنم به حضور شما که این با این تناسب داره، وگرنه اهل کتاب رسمشون نبود بیان، لذا از اون جهت نگرانی برای منع ورود اونها وجود نداشت. خود این هم می شود قرینه. حالا اسمشو سیاق می زاریم یا جهت دیگر، این باعث می شود که تعین پیدا بکند مشرکین در بت پرستانی که زمینه ورود به مسجد الحرام رو داشتن و اهل کتاب چنین زمینه ای رو نداشتن. اگر هم کسی تأمل کند به نتیجه نرسد این سیاق و این مقدار شواهد برای او ظهور نسازد، لااقل آیه شریفه مجمل می شود در شمول، و مجمل اگر شد میدانید در فرض اجمال ما به قدر متیقن اکتفا میکنیم که قدر متیقن همان مشرکین هستند. این تا اینجا، از این جهت بحث تمام شد. اما به لحاظ علمی چون آیه قرآن هم هست، اجازه بدید یه مقداری بحث رو باز کنیم از جوانب دیگر. خب این اختصاصی به اینجا نداره، این بحث در مسئله ازدواج با مشرکین هم مطرحه، چون آیه قرآن هم در رابطه با ازدواج با مشرکین داریم. اونجا هم یک بحث جدی وجود داره در بحث کتاب نکاح که آیا با اهل کتاب می شود ازدواج کرد یا نه، با توجه به اون آیه شریفه ولا تنکحوا المشرکات یا ولا تنکحوا المشرکین. اگر مشرک را اعم از اهل کتاب بگیریم، اونجا هم ممنوعیت ازدواج در رابطه با اون قضیه هم مطرحه. پس بنابراین اجازه بدید مقدار این بحث رو باز کنیم. عرض کنم به حضور شما که دوباره برگردیم به اصل مطلب، عرض رو تکرار بکنیم. آیه قرآن مشرک داره، ادعا شده است که مشرک شامل اهل کتاب می شود. این ادعا از چند راه باید باشه. راه اول این است که میخوام دفاع کنیم فعلا از استدلال تا بعد اشکال رو مطرح بکنیم بیشتر. مدافعین استدلال به این آیه شریفه و عموم و شمول این آیه شریفه با قطع نظر از اشکال اول و دوم و با گذشت از اونها و قبول استدلال به آیه و رد اون اشکال ها خواستن توسعه ای بدن نسبت به مشرکین و بگن شامل اهل کتاب هم می شود. از چند راه. یک راه این است که بگویند و می گویند که مشرک یعنی کسی که به هر نحوی در کنار خداوند عامل دیگری را برجسته می کند و در کنار خدا قرار می دهد. و مسیحی ها از این جهت مشرکند، یهودی ها از این جهت مشرکند. بنابراین چون صدق میکنه لغتاً بر اینها مشرک، میتوانیم بیاییم بگیم که انما المشرکون نجس شامل اینها هم میشود. این بیان جوابش رو اشاره کردیم. جوابش این است که اگر با یک عنایتی و دقتی این گونه بتونیم معنا کنیم و معنا رو صحیح بدانیم، ولی در عرف متشرعه فضای مسلمین این مورد قبول نیست. چرا؟ چون مشرک یه گروهی هستند که به این نام نامیده شده اند و شناسایی می شوند، ولذا به اهل کتاب به طور عموم مشرک گفته نمی شه، هرچند با اون دقت و با اون توجه می شود آنها را مشرک نامید. پس این راه به نظر می رسه که راه تمامی نیست. راه دیگری که کوتاه اشاره کنم و راه مفصلترشو آخرین عرضم باشه، عرض کنم بزرگ شما که راه دیگه ای از راه عدم قول به فصل برخی خواستن ثابت کنن که اگر عرض کنم بزرگ شما که شما قبول کردی نجس به همین معنای نجاست اصطلاحی است، عرض کنم بزرگ شما که در مورد اهل کتاب هم بپذیریم. برای چی؟ برای اینکه کسی که قائل است به نجاست مشرک به معنای همون مشرک بت‌پرست و مشرک مشخص و شناخته شده، هر کس اون رو قائله به نجاست اهل کتاب هم قائل است. به این طریق ما توسعه بدیم ولو به لحاظ اصطلاحی و در عرف مسلمان ها به اونها مشرک اطلاق نشود، ولی به لحاظ فقهی هر کس نجاست مشرکین را قائل شد، نجاست اهل کتاب را هم قائل است. این راه چطوره؟ این راه تمام نیست. این راه هم تمام نیست. این زمیمه کافی نیست. چرا؟ به دلیل اینکه اگر این گونه بگیم دیگه استدلال از طریق آیه شریفه نمی شود. مستدل در واقع پذیرفته است که به اینها مشرک اطلاق نمی شود، ولی می خواهد از طریق دیگری حکم مشرک را بر اینها سرایت بدهد. پس استفاده از قرآن نشد. وقتی شما میگی با عدم قول به فصل می خواهم بگویم اگر مشرکین نجس هستند اینها هم باید نجس باشند، عدم قول به فصل یک اجماع مرکبی است که در جای خودش هم البته محل بحث، آیا عدم قول به فصل کافیه یا قول به عدم فصل نیاز هست، دیگه به اون نمیپردازیم، ولی بر فرض از اون جهت بگذریم و قبول کنیم عدم قول به فصل را به عنوان یک دلیل بل به عنوان اجماع مرکب، در واقع نمیتونیم اینجا به آیه شریفه تمسک کنیم. یعنی مستدل قبول کرد که آیه شریفه کافی نیست، به کمک اجماع میخواهد اهل کتاب را هم نجس بداند. اگر به کمک اجماع قرار هست که ما اهل کتاب را نجس بدانیم، نوع استدلال عوض شد، راه استدلال تغییر کرد، شد اجماع. اجماع اگه شد اون بحث دیگه ایست، اصلا میایی مفصل راجع به اجماع هم وقت داریم، بحث انشاءالله توفیقی باشه اونجا وارد بشیم، مفصل عرض خواهیم کرد. و اون اجماعاتی که در این رابطه هست خودش میتواند دلیل مستقل باشد، کما اینکه بسیاری از فقها از اون طریق به نجاست اهل کتاب قائلند به عنوان دلیل مستقل. بعد از نقد این آیه شریفه و عدم قبول به اینکه این آیه برای این مقام قابل استدلال باشه، پس بنابراین این آیه نشد. از این طریق هم کافی نیست، حالا غیر از این که عدم قبول به فصل و اجماع و اینها خودش طلب شما انشالله مورد بحث جدی بعدن قرار صغرویان و کبرویان بحث هایی داریم اونجا خواهیم گفت. عرض کنم بوضوع شما که این طریق هم نشد. طریق دیگری مطرح شده، عرض کنم بوضوع شما که ببینیم اون طریق چگونه جواب میده یا نه. طریق دیگر که به طور جد مورد مطالعه برخی از مدافعین استدلال به آیه قرار گرفته این است که ما در استعمالات قرآنی مواردی میبینیم که قرآن به اهل کتاب اطلاق مشرک کرده. این ادعای مهمی است. عرض کردم ثمرش فقط اینجا ظاهر نمیشه، در بحث ازدواج و استفاده از آیه شریفه لا تنکحوا المشرکات اونجا هم خیلی نتیجه داره و آیون بهش مفصل پرداختند در کتاب نگاه. علایه حالین عرض کنم به حضور شما که خب پس ادعا چی شد؟ ادعا این شد که درسته که در اصطلاح و در فضای ارتکازی مسلمین به اهل کتاب مشرک گفته نمیشه، ولی قرآن مکررن به اهل کتاب مشرک گفته. خب ببینیم این آیات جدی مورد مطالعه است و مهم هم هست. چند تا آیه رو مطرح می کنم ببینیم چگونه است. مثلا این آیه سوره 30 و 31 توبه، آیه 30 معذرت میخوام و 31 سوره توبه. این آیه میفرماید که خوب توجه کنید، همه آیه رو بخونم، من این دو تا آیه رو. وقالت اليهود عزير ابن الله، عرض کنم به حضور شما که وقالت النصارى المسيح ابن الله، ببینید فضای اهل کتابه. و ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، حرفشون شبیه کفر. قاتلهم الله انا يؤفكون اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، ببینید اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، پس فضای شرک. بله. و المسیح ابن مریم، بله. و ما امروا الا لیعبدوا الله، در حالی که و ما امروا الا لیعبدوا الله، عرض کنم و المسیح ابن مریم، خب اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. سخن در مورد کی بود؟ در مورد اهل کتاب بود. اما سبحانه عما يشركون، از این آیه استفاده کردن که ببین اطلاق شده است به اهل کتاب مشرک. پس اگر در فضای قرآنی هر جا برخورد کردی با واژه مشرک از جمله همین آیه شریفه ان مشرکون نجس، شامل اهل کتاب هم می شود. این ادعایی که مطرح شده. آیات متعددی هست، حالا می خوانم. عرض کنم به حضور شما که این یک آیه، در آیه دیگری مشابه این آیه است که می‌فرماید در سوره مائده آیه 116 بتونم پیداش بکنم، بله. خب الان من تو پیداش کنم. یه تکیش فقط اینجا یاد داشت هست. انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین. خب بگذاریم. حالا آیات دیگه ای هست مطرح خواهیم کرد. اینم هست. عرض کنم به حضور شما که اینو پاسخ گفتن. به طور کلی پاسخی که مطرح کردند این است که این اطلاقات با عنایت. اطلاقات با عنایت و مجاز رو منکر نیستیم. کما اینکه به مسلمین هم اگر یا کار باشند یا در عبادتشون یا در اعتقاداتشون یک مشکلی وجود داشته باشه مشرک اطلاق شده قطعا انما المشرکون نجس شامل اینها نمیشه. ولی این تعبیری که اتخذوا احبارهم اربابا ظاهرش ظاهرا مراد نیست، یعنی اعتقاد ندارن که احبار و رهبان خدا هستند در کنار خدای خالق یکتا تا بیاییم بگیم اینا مشرک به حساب میان. نه، این عنایت و مجاز است که اینجا مجوز شده است برای اینکه به اینها مشرک گفته بشه. به تعبیر مرحوم آجار زحمدانی صح توصیفهم بالاشراک به بعض الاعتبارات و الا فصدق المشرک علی المرائی اوضح من صدقه علی الیهود و قد اطلق علیه المشرک علی المرائی فی جمله من الاخبار مع انه لا یعمه الاطلاق قطعا. خب واقعش این است که در دیر روایتی مجمع البیان مرحوم تبرسی یا تبرسی حالا دو تا احتمال هست نقل میکنه، میگه از عدی بن حاتم انتهیتو الی رسول الله صلی الله علیه و آله رسیدم خدمت حضرت و هو یقرأ من سوره البراءه هذه الآیه، این آیه رو داشتن میخوندن حضرت اتخذوا احبارهم و رهبانهم حتی فرغ منها. بعد ظاهرن حالا گرایشی داشت، گرایش یهودیت یا نصرانیت داشت عدی ابن حاتم، چون اینجوری تعبیر میکنه طبق این روایت. میگه وقتی حضرت اینو خوند راجب اهل کتاب من یه خورده من برخورد، حالا برخورد که نداره، یعنی برحال اعتراض کردم. فقلت له لسنا نعبدهم، چرا اینجوری گفته آیه شریفه؟ ما که احبار و رهبان رو عبادت که نمی کنیم، برای اینا ارزش قائلیم، به عنوان عالم بزرگ تقلید می کنیم حد اکثر. فقال طبق این نقل فقال الیس یحرمون ما احل الله فتحرمونه، آیا این احبار و رهبان حلال خدا را حرام نمی کنند و شما به خاطر حرام کردن اونها حرام نمی کنید؟ و یحلون ما حرم الله فستحلونه، حلال می کنند حرام های خدا را و شما به خاطر اینکه اینها حلال کردند ترتیب اثر می دید و حلال می کنید؟ قلت بله، بله صادقانه این کار رو می کنیم. اینا اگر حرامی بگن ما حرف اینا رو گوش میدیم، حلالی بگن حرف اونا رو گوش میدیم. قال فتلک عبادتهم، حضرت فرمود همین عبادته، میگه عبادت شاخدوم داره، باید بذاری جلوش بری جلو احبار بشینی سجده کنی براش، مگه نه؟ همین که حرفش رو گوش میدی در حرام و حلال معیار رو او قرار میدهی با اون که میدانی خلاف حکم خدا دارد حکم میکند، همین عبادت است. ببینید این قرینه خوبی است. برای اینکه چی؟ برای اینکه مراد از مشرکین در اینجا یک معنای توسعه‌ای اراده شده است، فراتر از اون شرک اصطلاحی بت پرستان مکه، اون مراد نبود. سبحانه اما یشرکون، یعنی سبحانه از همین مقدار شرک، کما اینکه در روایات داریم به مؤمن ریاکار و مرائی گفتن که سبحانه، مثلا حالا به این مضمون عین این تعبیر نه، از پناه، مثلا پناه بر خدا از شرکی که خیلی از عوام دارند و کارشون رو ریاءن انجام میدن. اگه کسی اینجوری بگه، این معناش این نیست که واقعا اینها مشرک اصطلاحی هستند و باید از اینها به عنوان نجس اجتناب کرد و اگه دست خیس بهشون خورد دست رو تطهیر کرد. اینجا با همینطور یه مشخص کرده طبق این تفسیر روایت، اگه بخوایم قبول کنیم حالا با قطع نظر از سندش، این شاهده، علامت خوبیست جناب تبرسی در مجمع البیان آورده که مشرک به این معناست. در موارد مشابهی هم در تفسیر عیاشی اینها وجود داره به همین مضمون. پس شرکی که در اینجا اصطلاح شده در آیه قرآن، یعنی استعمال شده در آیه قرآن، به معنای مشرک مصطلح نیست در اینجور موارد. خب اگر در این گونه موارد به خاطر وجود قرینه ای مجازن به کار رفته، در اینجور موارد، این آیه شبیه این آیه که خوندم الان، همین آیه سوره توبه، دلیل نیست که هر جا در قرآن مشرک استعمال شد به معنای عامش باشه، حتی مواردی که مجازن به اونها مشرک اطلاق می شود. پس انما المشرکون نجس دلیل نداریم که شامل اهل کتاب بشود، بعد از اینکه معنای مصطلحش شامل اهل کتاب نبود. انشاءالله برای جلسه بعد تکمیل.